در این مسیر حمایت بیدرینق شاه طهماسب هم از محقق کرکی بسیار مؤثر بود. او در یکی از احکامی که برای محقق می نویسد اینطور خطاب می کند که مقرر فرمودیم که سادات و اشراف ایران، وزرا و سایر ارکان دولت ایشان را مقتدا و پیشوای خود دانسته در تمام امور اطاعت و فرمانبرداری به تقدیم رسانند و نیز هر کس از دستندر کاران امور شرعیه و از لشکریان حکومت را عزل کنند معزول است و هر کس را مسئول کنند مسئول خواهد بود و مورد تأیید است. این حکم هم از قبل از این فقرات و هم بعد از این فقرات اختیارات بسیار بالایی و بلکه در حد اختیارات خود شخص شاه در حوزه نفوذ جناب محقق قرار میده. این حکم رو ما میتوانیم از اقدامات حمایتی شاه طهماسب نسبت به جناب محقق و به طور کلی نسبت به همه فقها و بزرگان حوزوی به حساب بیاریم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
محقق ثانی در اصلاح درباریان و وابستگان و کارگزاران صفوی هم جدیت به خرج می‌داد. به واسطه نفوذش در دربار و شخصیت شاه طهماسب تأثیر می‌گذاشت و از انحراف وی و درباریان جلوگیری می‌کرد. به گونه‌ای که نوشته‌اند تأثیر محقق بر شاه چنان بود که شاه طهماسب از اعمال گذشته خود توبه و استغفار کرد. محقق کرکی فرهنگ شیعه را در سراسر ایران گسترش داد و به نشر آن میان مردم پرداخت. از جمله این اقدامات اضافه کردن اشهد ان علی ولی الله و حی علی خیر العمل به اذان و اقامه نماز بود که به مدت 5 و 6 سال زمان طغرل‌بیک سلجوقی ترک شده بود. محقق با نگارش رساله نماز جمعه زمینه را برای سراسری شدن اقامه نماز جمعه در جامعه شیعه ایران فراهم کرد. همچنین وی فرمان داد تا در هر شهر و دهکده‌ای امام جماعتی تعیین شود تا نماز جماعت برقرار گردد و همچنین اصول اسلام آموزش داده شود.
به دشت دل تو سحر میشه دارد بود چشم ساری در آنجای از گل بود چشم ساری
در نهایت این فقیه جلیل القدر جهان تشیع پس از عمری تلاش در جهت خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام در 75 سالگی در نجف اشرف از دنیا رفت. راجع به چگونگی درگذشت مرحوم محقق ثانی اختلافاتی وجود دارد، به گونه‌ای که برخی بر این باورند که عده‌ای از بزرگان دولت صفوی که از ورود محقق کرکی به ایران متضرر شده بودند وی را در 18 ذی‌الحجه سال 940 با سم مسموم کردند و به شهادت رساندند. پیکر محقق کرکی را در جوار مرقد امیرالمؤمنین علیه السلام به خاک سپردند ولی نام و یادش تا ابد زنده است. دوستان ارجمند و همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این ساغر آواز کیست؟
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان گرامی، شنونده های عزیزی که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که 29 مرداد سه‌شنبه روز عید سعید قدیر به کام شما بوده باشه. تا الان که 17 ساعت از روز سه‌شنبه سپری شده، ما توفیق داشتیم از ساعت 12 در بخش سوم برنامه‌ها در کنارتون باشیم، مجموع برنامه‌هایی رو تقدیمتون بکنیم. برنامه پایانی هم پرسمان اعتقادی است، 55 دقیقه میتونید شنونده این برنامه باشید. استاد محمدی به سوالات شما در حوزه مباحث اعتقادی پاسخ خواهند داد. غروب آفتاب 19:49 دقیقه، اذان مغرب 28 دقیقه در شهر مقدس قم خواهد بود. التماس دعای خیر دارم از شما. یک بار دیگه بهتون عید قدیر رو تبریک عرض میکنم. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگه دارتون.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امیر المؤمنین یعصوب الدین علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عیدتون مبارک باشه و امیدوارم که هر جایی که هستید و برنامه ما رو میشنوید در شادی و سلامتی و نشاط به سر ببرید ان شاء الله. خوشحالیم که خدا باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفید در این عید الله اکبر تقدیم شما بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر، و شما مبارک باشین ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت مناسبت عید بزرگ قدیر خم و عرض سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. انشاءالله که این عید بر همه عزیزان مبارک باشه و خدا متعال رو هم شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. یک مجموعه از روایات ما داریم که غالبا هم مربوط به همین عید هست، از جمله این که فرمودن که بنی الاسلام على خمس، على الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه، و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه یوم قدیر خم. فرمودن که پایه های اسلام بر پنج ستون استواره. بعد عملی اسلام پنج تا ستون داره: نماز و زکات و روزه و حج و ولایت. اما در عالم ندایی تنین افکن نشده که همچون ندای من کنت مولا در روز قدیر خم تنین افکن شد. از این روایت برمیاد که آنچه که در قدیر خم توسط پیامبر اعظم در عالم تنین افکن شد، از همه نداهایی که در طول تاریخ بشر، چه قبل از پیغمبر چه بعد از پیغمبر، در عالم تنین افکن شده، از آدم تا خاتم، همه انبیا، همه اوصیا، همه کسانی که پیام حق رو رسوندن و سخنان حق رو گفتن و ندای حق رو در عالم تنین افکن کردن، هیچ کدام همانند این ندای من کنت مولا عظمت و اثر و ارزش در عالم نداشتن. ولم یوناد به شیء کما نود یا بالولایه یا مقدیر خم، همانند این ندا در عالم ندایی وجود نداشته و وجود نخواهد داشت. خب این نعمت بسیار بزرگی است و پیروان اهل بیت باید به خودشون ببالند و باید خدا رو شاکر باشن، پدرانشون رو سپاسگزار باشن، علما رو باید ازشون سپاسگزار باشن که چنین راهی رو باز کردن و این نعمت بی‌نظیر رو به ما رسوندن و ما هم باید این نعمت رو حفظ کنیم با جشن و سرور و تبریک و هدیه دادن و چیزهای از این قبیل. باید هرچی بیشتر این نعمت بزرگ رو شاکر و سپاسگزار باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. یک بار دیگه عید رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
متشکرم، منم به شما و همه دوستان عزیز شنونده تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال میکردن، خاطر شریفشون هست که جناب استاد محمدی در برنامه قبل سوالی رو مطرح فرمودن و شما عزیزان هم زحمت کشیدید و پاسخ دادید. سوال این بود که از آیه 16 سوره مبارکه اسراء کدام یکی از سه مجازات هایی که بیان شد، یعنی قراردادی، مکافاتی و اخروی، برداشت میشود. اما پاسخ های شما عزیزان و خوبان شنونده 916-16-48 فرمودن مکافاتی، 911-25-41 فرمودند که همه موارد برداشت می شود، 913-60-87 فرمودند بحث مجازات قراردادی، 919-22-31 فرمودند مجازات اخروی. سرکار خانم سید زهرا حسینی از شهرستان نکا فرمودند که مجازات مکافاتی درست است، 933-97-31 فرمودند که همه موارد برداشت می شود و باز هم 901-92-21 هم فرمودند همه موارد، یعنی مجازات مکافاتی، قراردادی و اخروی. یه پاسخ تلفنی هم داریم بشنویم، برمیگردیم در خدمت جناب استاد محمدی خواهیم بود.
آیه 16 سوره مبارکه اسراء با عنایت به قبر و بعد، یعنی 15 و 17 ما قبر و بعد آدم نگاه کنه، یه همچی برداشت گویا میشه کرد که خدا متعال اول اتمام حجت میکنن. مثلا اگه ما امر به معروف و نهی از منکر رو که از اصول مثلا حکومت اسلامی کنار بره، مطرف ها و فاسق ها عملا میان سر کار، یعنی میشن عملا حاکم. و از اون طرف هم دارم الناس علا دین ملوک هم و عامه مردم مثل من همسور ما هم که متاسفانه وقتی جاهلی مقافل و خلاصه از اونا تبعیت میکنیم، اون وقتی این اتمام حجته که اون ما خلاصه دمارمون رو در میاره. این های قبل و بعد میگه یعنی به گونه به هر چیز میخوره، هم پیشگیری، هم یه نوع انتقامی، هم یه نوع اتمام، یعنی اتمام حجت هست دیگه.
بسیار خوب، سپاسگزاریم از این عزیز شنوندمون. آقای محمدی سراپا گوش.
تشکر میکنیم از همه دوستانی که همراهی کردند و پاسخهای خوبی دادند و برداشتشون خوب مناسب بود و منتها هدف ما و در واقع نظر ما اینه که این آیه بر همون کیفر مکافاتی دلالت داره که میگه که مکافات گناه زوال و نابودی جامعه هست. ازا عرد نانوه لکه غریهن امر نامطرفی ها ففسقوفی ها فحق علیه القول فدمرنا ها تدمیرا. رابطه علی هست بین فسق و فجور و گناه و نابودی جامعه و نابودی اون آبادی. این در واقع به نوعی قانونمندی جامعه رو قرآن برش دلالت داره. این قانون هم به معنی همون قانون رابطه تکوینیه، نه قانون اعتباری، چون قانون هم به معنی رابطه اعتباری هست، هم یک هنجار اجتماعیه مثل قوانین راهنمای رانندگی که امر قراردادی و اعتباری که همون از نوع اول بحث کردیم، هم قانون به معنای رابطه تکوینی، قانون ارشمیدس، یعنی رابطه تکوینی هست بین سبک شدن اون جسمی که در مایه فرو میره، رابطه است به محضی که تو مایه فرو رفت و اندازه مایه هم حجم خودش از وزنش کاسته میشه، یه قانونه، قانون انقباض و انبساط مثلا فلزات. قانونمندی تاریخ، قانونمندی جامعه. این آیه بر قانونمندی جامعه دلالت داره که در جامعه قانون حاکم است. کدوم قانون؟ قانون اعتباری، نه قانون تکوینی، قانون رابطه علی بین گناه و زوال جامعه برقراره. خب پس ما به نوع دومی هم از کیفر برخورد کردیم که در واقع اثر وضعی و نتیجه تکوینی جرمه. اینجا دیگه قرارداد اعتباری در کار نیست، رابطه رابطه عرض کنم که رابطه بین جرم و مجازات، رابطه تکوینی و علت و معلول و سبب مسبب هست. مجازات چیزی جز معلول جرم نیست، یعنی معلول جرم همون کفره. این نوع کفر، حالا اسمش مکافات باشه هر چیزی باشه، چون امر تکوینی دیگه قابل کم و زیاد کردن نیست که بگیم حالا چرا با تناسب باشه، نه اصلا معنا نداره. اگه کسی مثلا با تخلف از مقررات راهنمای رانندگی باعث ایجاد تصادف بشه و در اون تصادف هر دو پاش از دست بده، این در واقع مکافات بی‌احتیاطی و عدم توجهش به مقررات راهنمای رانندگی. نمیشه گفت که اگر 5 دقیقه بی‌احتیاطی کرد یه پاشو از دست میده، اما اگه 10 دقیقه بی‌احتیاطی کرد هر دو پاشو از دست میده. یا یعنی اینکه بگیم که اگر 5 دقیقه بی‌احتیاطی کرد نصف عمرش بی‌پا باشه، اما اگه 10 دقیقه بی‌احتیاطی کرد چه؟ همه عمرش. نه دیگه، چه 5 دقیقه، چه 10 دقیقه، چه 1 دقیقه، اون بی‌احتیاطی رو کرد، تصادف رخ میده و این اتفاق میفته، دیگه هم تا آخر عمرش پا نداره. یا مثلا کسی که یه لحظه حواس میکنه چاقو چشم خودش بزنه، این تا آخر عمرش نابیناست، حق نداره بگه که چرا یک لحظه حواس باید باعث یک عمر کوری بشه. خب رابطه، رابطه تکوینیه دیگه، قراردادی نیست. اصلا تناسب و اون هماهنگی جایی وجود داره که اعتبار و قرارداد باشه، وگرنه اگر همون سال اول مثلا که مثال عدم مراعات راهنمای رانندگی، خب اگر اون فرض بفرمایید که قانونی که راهنمای رانندگی وضع کرده رو خیلی خطرناک نباشه، مثلا فرض کنید ایشون در یه اتوبانی به جای 120 مثلا فرض کنید 125 رفته، یا مثلا فرض کنید که تو شهر کمربند نبسته، بیان حالا مثلا فرض کنید 100 تومن جریمش کنید. اما اگر از ورود ممنوع رفته باشه یا اگر کارهای حادثه خیز انجام بده، میگن نه ماشینش هم بخوابونید، یا بیشترین جریمه رو براش، یعنی تناسب هست بین جرم و جریمه. خب بسیار از گناهان ما علاوه بر این که ممکنه که اون کیفر اعتباری و قراردادی داشته باشه، مکافات های دنیایی و اخروی هم داره، یعنی اثر وضعی هم داره. در روایات ما این مکافات های، مکافات بعضی از گناهان معرفی شده، مثلا گناهی از قبیل اذیت کردن صاحبان حقوق به ویژه والدین که باعث کوتاهی عمر میشه، یعنی واقعا رابطه تکوینی وجود داره، تا جایی که در واقع داریم که کسی پدرش رو بکشه بیشتر از 6 ماه زنده نخواهد بود، این انقدر این رابطه قویه. یا ارتکاب فحشا مثلا باعث کوتاهی عمر میشه، رابطه اینجوریست. نتیجه برخی از گناهان تنگی و کمبود روزی و رزق و برخی خوشسالی و گرانه تو روایت ما هستمش. در قرآن داریم که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، آیه 96 سوره اعراف. اگر مردم اهل ایمان و تقوا بودن، برکات خدا از آسمان و زمین برشون نازل میشه، و اگر که اهل تقوا و پاکدامنی و ایمان نبودن، برعکس. یه رابطه تکوینی به این شکل وجود داره. این مطلب به شکل یک اصل کلی که هر نوع پرده‌دری و گناه، حق کشی، قانون شکنی، آزار جانداران، مخصوصا اون کسانی که حق به گردن انسان دارن، علاوه بر مجازات های قراردادی و علاوه بر کیفر اخروی، مکافاتی هم در دنیا داره که چه بسا این مکافات از هر چیزی مؤثرتر باشه. در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار، کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که بر اثر سر رسیدن اجلشون و پایان عمرشون میمیرن. کسانی هم که به سبب نیکی خودشون زندگی میکنن بیشتر از کسانی که به سبب داشتن عمرشون زندگی میکنن. اینا یه رابطه‌ای است که وجود داره. حالا سوال اینه که اون سوال اول که پرسیدیم که آیا کیفرهای اخروی که باید تناسب داشته باشه، سوال اینه آیا کیفرهای اخروی از نوع مکافات دنیاویه یا از نوع اون قراردادیه که باید تناسب باشه؟ از کدام یکی از این دو نوعی ما بحث کردیم، قراردادی یا تکوینی؟ که اگه قراردادی بود باید تناسب باشه، اگر مکافاتی بود اصلا معنا نداره که بخواد تناسب باشه. پاسخ اینه که هیچ کدام. موجودات های اخروی از این مکافات هم بالاتره و رابطه بین جرم و مجازات رابطه بین علت و معلول نیست، بلکه رابطه علت و علته. یعنی یک حقیقتی است که خود اون حقیقت فقط آشکار میشه، تجسم پیدا میکنه. حالا یه وقت داریم من این نوع سوم مجازات توضیح بدم، اگر نه ان شاءالله تو برنامه آینده
اگر صلاح بدونید بگذاریم برای فردا و برنامه بعدی. خیلی ممنونم آقای محمدی، ان شاءالله فردا به بحث مجازات اخروی جناب آقای محمدی خواهند پرداخت. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
خب عیدتون مبارک و امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بهتون این ایام مبارک باشه و خوش بگذره. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس خم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات و شبهاتتون رو با برنامه خودتون در میون بگذارید و انشاءالله جناب استاد محمدی پاسخگو باشن. خب اولین شنوندمون پشت خط ارتباطی هستن، اگر اجازه میفرمایید آقای محمدی. بسیار عالی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
عید سعید قدیر خمو به آقای ماجری حاج آقا محمدی و تمام دستان در سالن رادیو معارف تبریک عرض میکنم.
همچنین خدمت شما هست.
درسی از حاج آقا یه سوالی داشتم، اینکه می‌خواستم ببینم اگه کسی دائم فکرش مشغوله و در مورد دیگران فکرای منفی میکنه، در مورد خودش فکرای منفی میکنه، حتی در طرف مقابل فکر طرف مقابلش هم میخونه، قضاوت بیجا، یا اینکه فکرش همش منفیه، چیکار کنیم این فکرها ازمون، این رضایل اخلاقی این فکرامون رو دیگه تکرار نشه؟ و میخواستم ببینم تو آخرت از این فکرها و از این نفس سوال میشه. یکی هم اینکه چرا بعضی وقتا نمازمون رو خیلی بار میخونیم که مثلا بعد نماز نمیخوام گناه کنیم، ولی بعضی وقتا اصلا برامون مهم نیسته نمازی که میخونیم، فقط همون قامتی من اسمش نمازه و برامون مهم نیست که مثلا اگر غیبت کنیم یا هر کاری کنیم. بعد در مورد این فکرم خیلی ممنون از حاج آقا راهنمایی، میخواستم که فکرم خیلی درگیره، میخواستم اینم سوال میشه یا نه.
بسیار
خیلی
راه حلش میخواستم. خیلی ممنون، خواهش میکنم، خیلی ممنون از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب کسی که فکرش همیشه مشغوله و فکر منفی میکنه و در آخرت هم ازش سوال میشه یا نه این مسائل؟
این همون حدیث نفسه، که حدیث نفس رو در همون روایت رفت داریم که در حدیث رفت داریم که ازش سوال نمیکنن. رفع عن امتی تس، از امت من 9 چیز برداشته شده، مؤاخذه و مجازاتش برداشته شده. یکی هم همین حدیث نفس و وسوسه فکری و افکار اینگونه ای که افکار منفی باشه. بنابراین این که گناه داره خیر، گناه نداره و مؤاخذه نخواهد شد انسان به خاطر این فکر منفی، ولی به هر حال یک نوع، حالا بگیم بیماری نفس اگر نگیم رذیله نفسانی، باید بگیم یک نوع بیماری نفسانی هست که باید درمان بشه، که همون حدیث نفس باشه. بهترین راه درمانش هم ذکره و بهترین ذکرم ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و ذکر لا اله الا الله است. نکته دوم این که اهمیت دادنش، چون منشأ این افکار پریشان شیطانه، اگه اهمیت بدیم شیطان سرمایه بیشتری به کار میگیره، انرژی بیشتری مصرف میکنه و کار سخت‌تر میشه. اما اگه بیخیال شدیم و اهمیت ندادیم، شیطان ناکام میشه و دست از سر ما برمیداره. نباید بهش اهمیت بدیم، مثلا نشونه نگران اینه که نکنه در آخرت عذاب بشه. خود همین نگرانی مطلوب شیطانه. شیطان دوست داره که بنده خدا رو نگرانش بکنه، اذیتش بکنه. اینو نباید یه چنین چیزی باشه، باید بیخیال باشیم، اهمیت ندیم به این مسئله. که حالا مسئله غیر ارادی هم هست، مثلا با اراده خودش که این افکار منفی رو تو ذهنش وارد نمی‌کنه. بنابراین نباید اهمیت داد. پس اول اهمیت ندیم، بعد از کلام ذکر بگیم، و سوم این که از اون حال خودمون رو خارج کنیم. در عبادت داره که مثلا وقتی در نماز که این حالت برای انسان پیش میاد، با دست راستش از ران چپش یه نشکون بگیره، به این ترتیب یه شوکی به انسان وارد میشه، انسان از اون حال چیه؟ خارج میشه. حالا ممکن انسان از راه دیگه، مثلا فرض کنید که همون لحظه که این فکر این گونه به ذهنش اومده، قرآن رو باز کنه، یک آیه رو روش دقت کنه، آیه رو بخونه و تأمل کنه، خود به خود این از این ذهنیت خارج میشه دیگه. یا مثلا در حال حرکت جایی هست، به محضی که این فکر پیش اومد، با توجه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله، شیطان فرسنگ ها از انسان فاصله میگیره و دور میشه از انسان. یا این که نه، مثلا بلندش ورزش کنه، یا اون کاری که خودش دوست داره، کاری که معمولا دوست داره، خودش با اون کارا مشغول بکنه. به هر حال باید یه شوکی به خودش وارد بکنه که از اون حالت چی بشه؟
خارج
بشه. با اینها گناه هم نیست. تأکید میکنم که این مورد از همون 9 موردی است که در حدیث رفع مؤاخذه ازش برداشته شده. علاوه بر اینهایی که عرض کردم، یک نمازی هست به نام نماز حدیث نفس. مادامی که این حالت در انسان باقی هست، خوبه که هر روزی یک بار اون نماز رو بخونه، مثل نماز صبح، فقط نیتش میشه نیت نماز حدیث نفس. مراعات کردن نظافت، مخصوصا مسواک زدن مرتب، ورزش کردن، خیلی به فکر دنیا و امور دنیوی نبودن که این خودش باعث پریشانی فکر میشه، و کارهای خیلی قاطی پاتی رو، یعنی بی برنامه و بی نظم نبودن، کارهای انسان برنامه داشته باشه، نظم داشته باشه، اینا باعث میشه که این حالت از انسان برطرف بشه.
بسیار عالی. و سوال دومشون،
دو نکته اول عرض کردم خیلی مهم بود،
که بهش فکر نکنن،
اهمیت ندادن و ذکر.
ذکر، بسیار عالی. سوال دومشون این بود که چرا بعضی وقتها نمازهامون با حال میخونیم، حالا به تعبیر خودشون، حال خوشی داریم و بعد نماز دیگه دلمون نمیخواد گناه کنیم، و بعضی وقتها اینطور نیست.
این رو دو علت میشه براش تصور کرد. یه علت حالت قلب انسان هست. قلب انسان حالت اقبال و ادبار داره، یک نباخ نیست، اصلا بهش میگن قلب. همین دلیله، قلب یعنی زیر رو شدن، دگرگون شدن. یه وقت انسان قلبش در حالت اقبال، عبادت رو دوست داره، مستحبات هم که انسان انجام میده لذت میبره. یه وقت در حالت ادباره، دیگه باید به همون واجبات بسنده کرد و مستحبات رو حذف کرد، چون قلب کشش نداره دیگه، همراهی نمیکنه. این یک دلیل که گاهی به خود قلب انسان برمیگرده که این حالت حالت قلب. دو، علل و اسبابی که عمدش گناهه باعث این مسئله میشه، مخصوصا گناهانی که جنبه اجتماعی داشته باشه، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل مسخره کردن دیگران، مثل حرفای بیهوده و عرض کنم که پرحرفی کردن. اینها باعث میشه که انسان اون توفیق و اون حال خوش رو از دست بده. نفس انسان با این گناه در واقع حالت منفی پیدا میکنه و اون دیگه از نماز لذت نمیبره، دیگه نماز بازدارنده نیست، چون نماز در واقع اقامه نشده، نماز خوانده شده. نمازی که مقدمه گناه داشته باشه، اولا خوانده نمیشه، مستحبات کلا کنار گذاشته میشه. شخصی من خدمت امیرالمومنین عرض کرد که من نمیدونم چرا توفیق نماز شب ندارم، هر چه تلاش میکنم نماز شب بخونم موفق نمیشم بخونم. فرمود ان شر رجلن قیدته که ذنوبک، تو انسانی هستی که در قید و بند و در زنجیر گناهان